الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایات طائفه دوم بود که مضمونش این است: الغش فی المعاملت حرام. روایت اول روایت موسی بن بکر بود که بحث کردیم. قبل از بررسی روایت دوم، یک نکته رو در رابطه با کتاب تهذیب، تهذیب شیخ طوسی اشاره کنیم. خب بعضی دوستان نوشتن، جمعی تحقیق کردن، جمعی گفتن. دوستانی که دیروزم اصرار داشتن که آقا خب موسی بن بکر، تهذیب مصدر به موسی بن بکر است، در عرض کنم فهرستم طریق معتبر داره به موسی بن بکر، خب همون طریق را اعمال کنیم، مطلب تمام بشه، بگیم حدیث معتبر است. از این نکاتی که عرض می کردیم خب وجدانی نمی شد برای دوستان، درستم است، من درک می کنم رفقا رو. بالاخره گفتن آقا این دو تا چارتای ریاضی اینجوری میشه دیگه، بگیم اون طریق اینجا بیاد مطلب تمام بشه، بگیم معتبره. حالا امروز یک نکته ای رو وارد میشیم از چندین نکته مهمی که راجع به کتاب تهذیب در جای خودش باید نسبت به همه کتب اربعه نکاتی حول هر کدوم بیان بشه، بررسی بشه. حالا امروز یک نکته رو نسبت به کتاب تهذیب اشاره میکنیم. بعضی از این قسمتی از این مطلب رو بعضی فضلای نجف هم دارن، لیکن ما اشاره کردیم در کتاب خمس شاید سالها قبل از این که این مطبوعه نجف چاپ بشه، ما اشاره کردیم به این مطلب. اون نکته رو به لونی عرض میکنم که شاید به جهت دیگرم مفید باشه. حالا اون نکته این است که مرحوم شیخ طوسی اشاره می کنن که بلکه تصریح دارن که اگر در کتاب تهذیب، حالا و ها کذا استبصار، من روایت رو تصدیر کردم به راوی، یعنی در صدر این روایت گفتم عمار ساباتی مثلا عن فلان عن ابی عبدالله علیه السلام، هر جا روایات مصدر به یک راوی بود، شیخ طوسی می فرماید معناش این است که من روایات این فرد رو از کتاب یا اصل خودش نقل میکنم. یه نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ میفرمایند اگر در مشیخه تهذیب طریق به اون فرد رو ذکر کردم که خب روشن است دیگه، معلوم میشه من روایت عمار ساواتی رو از کتاب عمار ساواتی نقل کردم، طریقم همون طریقی است که در مشیخه گفتم، و اگر در مشیخه تهذیب و استبصار من طریقم رو به این راوی مصدر به تعبیر بنده ذکر نکردم، برید سراغ کتاب فهرست و در فهرست اگه طریق به این فرد رو ذکر کردم هو المطلوب، طریقت طریق است. خب این قاعده کلی است که شیخ طوسی بهش اشاره میکنن. جمعی از اعلام، شاید جمع کثیری از محققین، از جمله مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، در مطلق مواردی در فقه همین قاعده رو تطبیق میکنن. میگن روایت مصدر به فلانیست، در مشیخه طریقش اینه، طریق معتبره. در مشیخه طریق نداره، در فهرست طریق داره شیخ طوسی به کتاب این راوی، طریق معتبره پس حدیث معتبره، طریق معتبر نیست پس حدیث معتبر نیست. این سکه رایجی که مشهور فقها این رو تطبیق میدن. عرض میکنیم که ولو شاید در غالب موارد مرحوم شیخ طوسی به این قانونی که فرموده است ملتزم بوده، لکن موارد زیادی هم داریم که انسان به دقت میبینه مرحوم شیخ طوسی به این قاعده ملتزم نبوده. ما از قرائن میفهمیم، یعنی روایت مصدر به فردیست، ظاهرا باید از کتاب او نقل کرده باشن، ولی ظاهرا اینجوری نیست، از کتاب او نقل نکرده. وقتی یا طریق میشه مرسل یا به یک شکلهای دیگری با یه تجمیع القرائن سختی بعد از ارسال خارجش کرد. حالا این موارد رو ببینید. مورد اول، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایتی رو نقل می کند مصدر به عمار ساباتی، در صدر سند میاره عمار ساباتی و دنباله سند و روایت. مشهور اینجوری برخورد میکنن، از جمله مدرسه نجف میفرماین این خبر موثق است. چرا؟ و توضیح میدن شیخ طوسی صدر الخبر باسم عمار ساباتی، خبر رو مصدرن از عمار ساباتی نقل کرده. مقتضای این نقل این است که خبر رو شیخ طوسی از کتاب یا اصل عمار ساباتی نقل کرده است، چون تصریح به این مطلب داره در مقدمه. در مشیخه تهذیب طریق به عمار ساباتی رو ذکر نکرده مرحوم شیخ، لکن در فهرست طریق به کتاب عمار ساباتی رو ذکر کرده و طریق معتبر است، پس این خبر معتبر است. این مشی که علل قاعده مرحوم آقای خویی میکنه، همون مشی که دیروز رفقا با اصرار، بعضی هم با کوبیدن به منبر میخواستن ثابت کنن. خیلی خوب، ما گفتیم این کوبیدن هم خودش یه دلیل میشه، خوبه، بسیار خوب. مرحوم آقای خویی بدون این کوبیدن ها دو دوتا چارتا میکنن، میگن آقا روایت عمار ساباتی، شیخ فرموده هر روایتی من مصدر به راوی بود از کتاب یا اصل او نقل میکنم، در مشیخه طریق و عمار ساباتی نداره، در فهرست طریق داره، طریق معتبره به کتب ایشون، پس این روایت موثق است. حالا این تحلیل رو ببینید، خب انسان دقت میکنه. من جانب مرحوم شیخ در فهرست وقتی به عمار ساباتی میرسه، لهو کتاب کبیر جید معتمد. عمار ساباتی یک کتاب بزرگ خوب معتمد داره. خب تصدیر به عمار ساباتی یعنی کتاب دست شیخ طوسی بوده دیگه، این معناش این میشه. خب حالا به تهذیب مراجعه میکنیم، میبینیم ده ها روایت از عمار ساباتی مع الواسطه نقل میکنه، نه از کتاب عمار ساباتی. 60 روایت رو به واسطه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر نقل میکنه، حدودا 30 روایت عمار ساباتی رو از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه، حدود 30 روایت رو از کتاب ابن محبوب نقل میکنه، از طریق شیخ کلینی 25 روایت نقل میکنه از عمار ساباتی، از طریق احمد ابن محمد ابن عیسی 15 روایت نقل میکنه. تنها مستقیما از عمار ساباتی حدودا به تعداد انگشتان یک دست روایت نقل میکنه. خب اینا رو کنار هم بگذارید. کتاب کبیر جید معتمد داشته، در مقدمه میگه هر جا مصدر به روایت از کتاب نقل میکنم. پس کتاب عمار ساباتی دست مرحوم شیخ طوسی بوده. اگه بوده چرا مستقیما فقط 5 روایت نقل میکنه از عمار ساباتی؟ بقیهش همه میشه مع الواسطه، 160 روایت، 30 روایت، 10 روایت، 20 روایت به واسطه دیگران نقل میکنه. یه مورد بود قابل توجیه بود، مثلا میگفتیم آقا این کتاب یه زمانی دستش نبوده، مع الواسطه نقل کرده، یه زمانیم دستش آمده، 4-5 تا روایت هم نقل کرده بدون واسطه. ولی نظیر این نکته ده ها بار در تهذیب تکرار میشه. مثال دیگه توجه کنید، مرحوم شیخ طوسی روایتی نقل میکند مصدر به زید شحام. زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم آقای خویی اینجا مشیش اینه، میفرماید چون زید شحام مصدر است، در صدر روایت آمده، فقط اخذه من کتاب زید، همون کبرای شیخ رو تطبیق میده آقای خویی، میفرماین خب روشنه کتاب زید شحام دست شیخ بوده، روایت رو نقل کرده. در مشیخ طریق نداره شیخ طوسی به زید شحام، لکن در فهرست طریق خودش رو به کتاب زید شحام نقل میکنه و در طریق ابو جمیله است. ابو جمیله ضعیفه، فطریقه الى زید شحام ضعیف. خب عرض ما این است که اگر تصدیر به راوی، یعنی شیخ طوسی به کتاب زید شحام دسترسی داشته، خب سوال چرا فقط در تهذیب یک روایت مصدر به زید شحام است و ده ها روایت رو شیخ طوسی از زید شحام مع الواسطه نقل میکنه؟ این چطور کتاب دستی ایشونه؟ یه روایت فقط؟ وقت بقیه همه مع الواسطه؟ خب اون قانون اول آدم کم کم متزلزل میشه براش که ممکنه شیخ طوسی رعایت نکرده اون قانون رو در مواردی. یه روایت کتاب دستشه، وقت آقای خویی تصریح میکنه، میگن زید همین روایت، زید شحامه، در مشیخه طریق نداره، در فهرست طریق داره، طریق به کتاب زید شحام اینه، در سند ابو جمیله ضعیفه. خب اگه کتاب دست شیخ طوسی هست چرا از زید شحام یه روایت فقط میاد؟ به خاطر چی؟ عجب، یعنی یه روایت ضعیف رو میاره با اینکه ضعیفه و میگه ضعیفه، از کتاب نقل میکنه، بقیه رو از طرق دیگه. ببینید همون طرق دیگه، در اون طرق چه کسانی تکرار شدن و همش درسته؟ نه اینجوری نیست. حالا موارد دیگه هم بگیم باز گوش میکنیم. خب بسیار خوبه، نعم المعید، خوبه خوبه. بسیار خوب. یه چند دقیقه دیر تشریف آوردی سیدنا. حرف ما اینه، ببینید دقت کنید، مطلب ما اینه که ما میگیم مرحوم شیخ در مقدمه فرموده هر جا روایتی رو تصدیر کردم به شخصی، یعنی از کتاب اون نقل میکنم. خب عجب، یعنی دیگه مستقیم فقط یه روایت، اینکه کتاب دست منه فقط یه روایت رو مستقیم نقل میکنم ازش. ای واقعا نگاه کنی، بله آخه زید شحام که اقدم از ایناییست که مرحوم شیخ از اونا نقل کرده، اگه دستش بوده، ببینید اگه دستش بوده چرا نقل نکرده از او؟ چون تبیب به هم ریخته سخته برای ما، بله، ولی شیخ طوسی که خودش یه همه زحمت کشیده در تهذیب به تبیب، وقت بگیم ایشون سخت بوده براش، کتاب زید شحام دستش بوده، یه روایت نقل کرده، صد و خورده یه روایت رفته سراغ محل واسطا. خب این که مثال دیگه، دقت کنید، مرحوم شیخ مصدر به عباس ابن معروف روایت نقل میکنه، عباس ابن معروف عن فضاله عن ابی المعزا ابی المغرا، که یه بحثی نسبت به ابی المغرا مصنای بحث مهمی قبلا داشتیم و نکات مهمی گفتیم، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. باز مدرسه نجف می‌فرمایند شیخ طریقشو در مشیخه به عباس ابن معروف ذکر نکرده، ولی در فهرست فرموده است له عددا من الکتب و طریق رو ذکر کرده. بعد به طریق میرسه، مرحومهای خویی بررسی میکنه طریق توثیق داره نداره، ابن بطه ابو المفضل چه جوره. خب ما عرضمون این است که شما مراجعه کنید مرحوم شیخ طوسی از عباس ابن معروف، که حالا کتاب دیگه دستش بوده به شهادت اول کتاب، حدود 5 روایت نقل میکنه، مستقلن 2-3 روایت هم عباس ابن معروف با برخی روات دیگه هستن، حسن ابن علی، علی ابن سندی، مع الواسطه به واسطه دیگران 140 روایت از عباس ابن معروف نقل میکنه. ما حرفمون اینه اگه کتاب دستیشون بوده، بدون واسطه داره از کتاب گزارشگری میکنه، او 145 روایت رو چرا میره سراغ محل واسطه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ فقط 5 روایت نقل میکنه و محل واسطه 10 روایت نقل میکنه. ببینید 10 مورد شما مراجعه کنید، مصدر به رواتیست مثل ابراهیم ابن مهزیار، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، جابر ابن عبدالله انصاری، زید ابن جهم هلالی، عبدالله ابن سیابه، علی ابن سندی، محمد ابن زید طبری و موارد دیگر، مصدر به اینهاست. آدم از قرائن مطمئن است از کتاب نقل نکرده شیخ طوسی، لذا عرض ما این است که یک نکته نسبت به تهذیب، اگر تهذیب روایاتش مصدق در به فردی بود. در خود مشیخ طریق داشت به اون فرد. ما اعتماد میکنیم. اما اگه در مشیخ طریق به اون فرد نداشت، خواستیم سراغ فهرست بریم و طریق فهرست رو اینجا تطبیق بدیم، اینجا احتیاجی به تأملاتی داریم. یک، خب اون بحث رو باید یک وقتی مفصل مطرح کنیم. نه، نمیگیم اعتماد نداریم، دقت کنید، میگیم به کمک قرائن. حالا الان توجه کنید، این قرائن رو بگیم روشن میشه چی میخوایم بگیم. ما میگیم باید به قرائن مراجعه کنیم و تجمیع القرائن کنیم و الا یه مقدار مورد تأمل اون طریق رو تطبیق بدیم. ببینید، یکی از قرائن این است که ما اولا فی الجمله اطمینان کنیم این روایت مصدر از کتاب او بوده است، یعنی قرینه بر خلاف نداشته باشیم. این مواردی که ما اشاره کردیم و سایر موارد که قرینه می شود بر این که مع الواسطه از کتاب او نقل نکرده، طریق فهرست برای ما فایده نداره دیگه. لذا باید حکم به ارسال کنیم بعضی از موارد رو. نکته دوم، موارد زیادی در کتب اختلاف نسخه است. این سخته، ما باید احراز کنیم اون طریق در فهرست که ذکر شده به همان نسخه است که اون نسخه در تهذیب دست شیخ بوده است. اینجا یه تحقیقی لازمه، تفصیلی به تفصیلش وارد نمیشیم. مرحوم شیخ اول فهرست رو نوشته یا اول تهذیب رو نوشته؟ وقت تهذیب کدام نسخ عندهو بوده؟ وقت فهرست، وقتی طریق میده به همون نسخه است یا نه؟ اینم باید یه مقداری درش تأمل بشه. نکته دیگر این که در این مورد کتابهای پیرامونی هم، سایر کتب اربعه هم با توجه بشود و قرائن دیگری که ممکنه مطلب رو به نحوی حل کنه. مثلا ببینید، الان این قرینه رو عرض کنم بعد گوش میکنم مطلبتون باش. مثلا ببینید، راجع به موسی بن بکر دیروز اصرار دوستان این بود که آقا مصدر به موسی بن بکر است. مرحوم شیخ در فهرست از طریق ابن عمیر، ابن ابی عمیر و صفوان طریق داره به کتاب موسی بن بکر. پس الکلام الکلام، یعنی در حقیقت شیخ طوسی فرموده عن صفوان عن موسی بن بکر. اینجا یه تحقیق میدانی لازمه، بعضی از دوستانی تحقیق رو کردن. ببینیم آیا از طریق صفوان عن موسی بن بکر که در فهرست داره گزارشگری میکنه شیخ طوسی و شما میخواید قضاوت کنید طریق تهذیب همین طریق است به موسی بن بکر. ببینید شیخ طوسی روایات موسی بن بکر رو که نقل میکنه، چند تا از طریق صفوانه، چند تا از طریق غیر صفوانه. شما سیدنا کار کرده بودی، اون نوشته تو فرستاد برای من، دیدم ذهن دست، چند تا از طریق صفوان در خود تهذیب عن صفوان عن موسی بن بکر داریم. خب خبارکالله. وقت از طریق غیر صفوان از موسی بن بکر چقدر روایت داریم تو تهذیب؟ صفوان نباشه. ببینید 81 روایت در طریق تهذیب عن غیر صفوان عن موسی بن بکر، 5 تا روایت عن صفوان عن موسی بن بکر، اونم از مستقیم از صفوان نیست. میتونیم بگیم کل روایت نقله مصدرن فی التهذیب عن موسی بن بکر از طریق صفوان است؟ مخصوصا با این نکته وقتی میبینیم مرحوم شیخ کلینی این روایت رو وقتی نقل میکنه عن صفوان عن موسی بن بکر نیست، عن سجاده عن موسی بن بکر است. ببینید اونی که دیروز توضیحاتش امروزه که نمیخواستید قانع بشید جمعی از رفقا، که ما یک کلمه گفتیم آقا تأمل است، با این که مرحوم کلینی گفته عن سجاده عن موسی بن بکر، نمیتونیم اینجا بگیم این روایت مصدره فهرست رو بچسبونیم اینجا بگیم عن صفوان عن موسی بن بکر روایت از پل گذشت معتبر. هنوز ریزیکاری داره این مطلب، نمیخوایم دیگه وارد ریزیکاریاش بشیم، ولی ببینید لذا این یک نکته در کتاب تهذیب. اگر روایت مصدر به راوی بود در تهذیب و شما خواستید طریق فهرست رو اینجا تطبیق بدید، یه تأملات پیرامونی براتون لازمه که این تأملات پیرامونی کمک میکنه به این که بالاخره ما قبول کنیم اون طریق فهرست رو اینجا یا قبول نکنیم. لذا همینجا عرض میکنم یک رساله رجالی تحقیقاتی بسیار ویژه تحت این عنوان میتونید بنگارید، من صدر الشیخ باسمه فی التهذیب، مصدرهای به اسم در کتاب تهذیب شیخ طوسی. اینا رو تنقیح کنید. چند تا هستن؟ آیا کتاب دارن یا ندارن؟ شیخ طوسی طریق به اینا داره یا نداره؟ طریق در مشیخه داره؟ طریق در فهرست داره؟ آیا میشه طریق فهرست رو ضمیمه کرد یا با تجمیع القرائن باید دو روایت مرسله؟ نمیتونیم طریق فهرست رو ضمیمه کنیم؟ این مطلب قوی خواهد شد و آثار بسیار فراوانی هم در فقه خواهد داشت. من اینو عرض کردم خواستیم بگیم بالاخره که توجه داشته باشید، نکته آن است. بفرمایید. خب دیگه واسطه بوده دیگه، معلومه دیگه، معلوم میشه کتاب دستش نبوده. نمیخوایم بگیم تو کتاب بوده یا نه، ما میخوایم بگیم از اون کتاب مستقیم نقل نکرده است که طریق فهرست رو به اون کتاب اینجا شما بیارید و حدیث رو معتبر بدونید. سنده ممکنه مرسل باشه، ممکنه به طریق آخر باشه، نمیدونیم. حالا یکی یکی. بله. نه معلوم میشه عدول کرده مرحوم شیخ، مواردی در تهذیب میگه میخوام این کار رو بکنم، میخوام شرح بدم کتاب نهایه رو، بعدن عدول میکنه ازش، هیچی هم نمیگه. عدوله وقتی ده ها مورد کسی که فنیاً در روایات کار کرده باشه این چه وجدانی براش، عدول کرده مرحوم شیخ. حال شما خوبه؟ چطور خارج از محل بحث است؟ خب باز میگیم حال شما خوبه. ببینید سیدنا، ما داریم میگیم درسته این مطلب مرحوم شیخ فرموده، ولی اینقدر مواد نقض داریم میفهمیم هر مصدری از کتاب نبوده. اینو میخوایم بگیم. لذا وقتی نتونستیم ثابت کنیم از کتاب او بوده، دیگه طریق فهرست به کتاب او برای ما فایده نداره. حالا از چه طریقی نقل کردیم نمیدونیم، روایت معلق به سابق در بعضی موارد محتمل است. از طریق دیگه بوده محتمل است. بله بعضی از روایات میشه مرسل. وقت گذشت میخواستم یک نکته رو ضمیمه کنم که یکی از فضلای نجف یه مطلبی فرستاده، مطلب رجالی هست. 13-14 تا سوال رجالی رو مطرح کرده که فرستاده به بنده بدن، آقای زاکری هم دادن، من نگاه کردم. یه سوالات خوبیه حول محور حاول اقوال فی معرفت رجال. عرض کنم که مال شیخ عبدالنبی جزائری 14 سوالیشون مطرح کرده، خواستار پاسخ شده. اگر این سوالات رو یه وقت کنفرانسی میخواد برگزار بشه اینجور مرتبیشون نوشته که خب خیلی خوبه، یه جمعی زحمت کشیده. اگه خود این آقا بوده این 14 سوال رو نوشته، معلوم میشه آدم فنیست واقعا. 14 سوال فنیه. من به ذهنم میامد اگر فرصت بشه در مواقعی در بحث، دیگه فرصت نگارش ندارم، مواقعی در بحث به بعضی از این سوالات اشاره کنیم به یه مناسبتی و پاسخ بدیم. هر 14 سوال، 14 سوال فنی و خوبه. حالا انشالله اگر فرصتی شد به اونا بپردازیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خواهش میکنم
آقای دعو شیخ، این بره که هر کتابی که دستش بوده همه این کتاب ها از تمام روایات در این کتاب ها در تهذیب بیاره، دعوش این بوده.
بله دیگه، ببینید مخصوصا اونجا که معلواسته همون روایاتو میاره. یعنی ببینید از زید شحام بلاواسطه 5 روایت نقل میکنه، معلواسطه 140 تا روایت نقل میکنه.
مواردی که
اشکالش اینه که اگه کتاب دستشه، یعنی اونا در کتابش نبوده، یک کسی کتاب داشته 5 تا حدیث داشته، 150 تا حدیث هم داشته، در کتابش نبوده. این وقتی تکرار زیاد میشه کاملا آدم دیگه تزلزلش از بین میره، یعنی تزلزل پیدا میکنه.
اگر دعوش این نباشه که تمام روایات موجود در کتابی که نزدش بوده رو خواهد نقل بکنه، یعنی شما میفرمایید که همه روایاتی که با واسطه بهشون رسیده، همه این روایات در اون کتاب
مطمئنن مواردی اطمینان داریم، اصلا مواردی نوادر جمع کتب ایناست. وقتی به نوادر میرسه، از نوادر مع الواسطه روایات اینو نقل میکنه، ولی مصدر میشه 3 تا روایت. کتاب دستش بوده.
فهرست شیخ طوسی، الان شیخ طوسی چرا فهرست؟
خب او بحث آفرین. خب این طرق به کتب برای چیه؟ اینو یه وقت باید بحث کنیم. این طرق به کتب برای چیه؟ اینو باید بحث کنیم.
ادعای
بله. خب
اخبار بده به اصل وجود کتاب.
بله.
یعنی مثلا فهرست صفحه رو دیده.
درسته.
سعد رو دیده داره میگه این گفته، منم تقریبا به فهرست سعد اینه میارم کپی.
مثلا بگه فقط از مصادرات این نیست، یعنی کتاب‌های دیگر هم نقل کردن. از مثلا شیخ صدوق الان از کتاب توحید کلینی می‌بینیم مثلا 170 روایات مشترکه، اما 20 روایت رو فقط از کلینی داره نقل می‌کنه. بقیه میاد از کتابایی که اقدم از کلینی هستن نقل می‌کنه. می‌خواد بگه از منفردات کلینی این نیست، کلینی هم نقل کرده، من دارم از اون کتابی
که اگه اقدم باشه خیلی عالیه، خیلی خوبه، اگه اقدم باشه نکته داره، ولی اقدم نیست. یعنی کتاب زید شحام دستشه، ولی میاد به دو واسطه بعدی نقل میکنه از زید شحام با اینکه کتاب دستشه.
اقدم نیست.
نیست.
کتاب کافیه تعصب و استفسار و من لای حضور دستش هست، ولی از وسایل نقل میکنه. چه اشکال داره؟
این توجیه
مهمه. چی معقوله بفرمایید؟ تمام برای ما معقول بشود. خب بله، گزارش ها داریم جواب او، گزارش ها داریم اون کتب اصلی تبویبش از این کتبی که شیخ نقل کرده اقوا بوده. موارد میارم من، یک کسی که کار کنه. ببینید این که نمیگیم او فوتای کوزگری همینجا هاست، دو تا تا چارتا های شما درسته، یه جور دیگه جواب میده، ولی کسی که متزلع باشه، ببینید این ما در کتاب خمس فکر میکنم سال قبل از، چون کتاب آزه های سیستانی 94 چاپ شده، ما سال فکر میکنم 70 و خورده‌ای به مناسبتی اشاره کردیم، گفتیم ما نمیتونیم به این موارد به این دلیل. بعدن یکی از اعلام گفت آقا دقیقا اول به من گفتن یکی از بزرگان، یه وقتی من مطرح کردم اینو فرمودن حرف آقای سیستانیم همینه، من خیلی تعجب کردم، خدای سیستانی همینو میگن؟ گفتم بله. ایشون هم میگن روایات مصدر در تهذیب از کتب نیست. گفتم مطلب از ایشون دارید؟ گفت نه. از یکی از شاگرداشون مشهد پرسیدم، گفت ظاهرا همینو میگن ایشون. تا بعد این نوشته آوازشون اومد دیدم آره اینا هم دارن همینو به تفصیل مطرح میکنن. ببینید اون شبه قابل جوابه. اگر کسی بتواند، ببینید با تزلع در تهذیب آدم به ده‌ها مورد، عرض کردم یک تحقیق میدانی انجام بدید این رو، آدم به نتایج خیلی عجیبی میرسه. تحقیق میدانی در تهذیب نتایج عجیبیست. لذا بله بعضی از روایات دچار ارسال میشه، خب چاره‌ای نداریم چیکار کنیم، ما فنیاً داریم بحث میکنیم. بعضی روایات دچار ارسال میشه. حذف الازالک در رابطه با تهذیب و کافی مقارنه بین اینها مطالب گفتنی مهم هست. برای چی ما میگیم شیخ کلینی مقدمه؟ در سند و در گزارش متن، هم بر شیخ طوسی هم بر شیخ صدوق. وقت اونجا باید بحث کرد، نمیشه من مطلبی رو الان القا کنم یه شبهه تو نفوس بمانه، نه، در جاش باید توضیح بدیم کیفیت نگارش شیخ طوسی چجوری بوده، کیفیت نگارش شیخ کلینی چجوری بوده. حتی روایاتی رو که مرحوم شیخ طوسی از کافی نقل میکنه سند چجوری شده، باید یک مسائل مختلفی کنار هم گذاشته بشه. یک مقدار ببخشید شیخانا، یه مقدار اون وقت این که کثرت علوم یه مقداری گاهی باعث میشه آدم اون قوه ضبط فوق العادش، حالا نیازی ضبط اصل ضابط بودن کافیه، ولی اون ضبط فوق العاده اون وقت نباشه. وقت در مقارنه با نجاشی کلینی آدم میبینه کلینی قطعا عزبته، نجاشی قطعا عزبته از مرحوم شیخ و از شیخ صدوق، و حالا اینا دیگه جای خودش هر کدام. ببینید عبارتاشون رو ببینید، حذف الجمله.
بله اشکالات بین معنا گیرین تحصیلی که الان چاپ شده 4 تا نسخه گرفته شده، 4 تا نسخه معمولا بعد 11 اما نسخه قدیمی دارن کار میکنن.
بله بله بعضی از دوستان خود ما دارن کار میکنن، خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنن، خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنن. بعضی از نسخ قدیمی رم، حالا قسمتی رو من دیدم، قسمتی رو بعضی از فضلا دیدن، آنچنان تفاوتی نمیتونه ایجاد کنه که بگوییم اون تفاوت این سبب شده. بله بعضی از موارد محتملن مصدر است ولی سهو القلم است. بعضی موارد هم داریم، میرم منکر نیستم، مصدره ولی با کمک قرائن آدم میفهمه سهو القلم. ما که نمیگیم جعل، که ما کی گفتیم جعل، که ما حتی یه روایت ضعیف کذاب رو هم نمیتونیم بگیم جعل شده، به خاطر که کذاب هم گاهی راست میگه. برخل لا بحث بکنی معیدا، بله معید میشه دیگه،
در حالی که ما خیلی از راه ها مثل شیخور که حدود 25 راه برای تصحیح روایت ارائه میده، حالا سند درست نشد، مضمونش ارشادیه به نظرم، یعنی این که میبینن حضرت اینا مخشوش و فلانه یه بندازش تو بالوه چون قش داره، یعنی اگه حضرت نمیفرمود ما اینو نمیفهمیدیم.
حضرت اگر نمیفرمود نه خیر، مگر شما باید درهم مخشوش را حتما معدومش کنید، بذار تو خونت باشه، بذار تو خونت باشه، برچی معدومش کنی؟ تجارت نکن باش، اون چه عقل میگه ارشاد مخشوش باشه، مخشوش سکه رایج نباشه. سکه رایج رو به عنوان زینت خانم گردنش بندازه، چیب داره؟ نه القیه فی البالوعه. حالا میرسیم بهش چه اشکال داره یه القیه فی البالوعه. آقا یه حرف اگر اینجوری باشه ممکنه. بعضی جا هم گفتیم ما حتی مورد آوردیم چون داره و روایاته ممکنه. بله بله، و روایاتی باشه ممکنه، یعنی مجموعه روایاتش از این طریق نقل شده است. دیگه به کتابم توجه نمی کنیم، طریق به کتابم توجه نمی کنیم، مطلب از پل میگذره. مواردی داشتیم همینجوری، ولی موردم داشتیم بحث کردیم، گفتیم این روایت ذکر شده، فلانی کتاب الحج داره فقط، آقای خویی تو حج بررسی کردیم، آقای خویی میگه این روایت به همون طریقی است که شیخ طوسی در فهرست به کتاب فلان راوی داره. ما گفتیم این روایت مربوط به حج نیست، او کتاب الحج داره، معلوم نیست این روایت از کتاب الحج باشه، این به حج اصلا ارتباطی نداره، چون بعضی از روایات کتابای مخصوص داشتن، در ابواب دیگه هم روایت داشتن، نمیدونیم این روایت از اون کتاب آقای خویی رضا و طریق فایده نداره، برعکسش هم از مواردی گفتیم تو بحث حج. ببینید حالا اون رو باید بحث کرد، خود مرحوم شیخ صدوق و مطالب دائره حول شیخ صدوق بحثای مهمیه. این که عرض میکنم قبل از بحثای خارج خوبه یه قواعد و تحدیثی در شیوه نگارش این کتب اربعه، اینا هر کدوم اون نکته خاص خودش رو داره. مثلا ببینید مرتب تکرار میشه که آقا نجاشی اذا دار الامر بین نجاشی و شیخ در توثیقات نجاشی مقدمه، بعضی میگن شیخ مقدمه. ما گفتیم آقا اینا باید یه جا بحث بشود، به تداول گذاشته بشه آقا برای چی نجاشی مقدمه. اذا دار الامر بین نسخه کافی و تهذیب، کافی ازبت است. آقای خویی میگن، ما هم میگیم، بزرگانی میگن، حالا ما هم به تبع اونها میگیم. خب این اول باید یه قواعد کلی اول ترکیزش کنیم، تثبیتش کنیم. یه کسی میخواد بگه آقا نخیر، شیوه نگارش من لایحضر چیه؟ آیا شیخ صدوق دعبش بر نقل به معنا بوده؟ آیا شیخ صدوق معاذ الله که بعضی میگن، بعضی از آیون این عبارتو دارن، دعبش بر تصرف در روایات بوده؟ یا اصلا درسته این نسبتش به شیخ صدوق؟ درست نیست به شیخ صدوق؟ از بعضی از کلمات مدرسی صاحب مکتب در فرآیند تکامل استفاده میشه که میخواد این رو به شیخ صدوق بچسبونه که آقا ایشون علا هوا تغییر در روایات میداده، تقطیع میکرده علا هوا، تغییر میداده علا هوا. واقعا این درسته؟ خب اینا چیزایی است که باید هر کدوم جای خودش بحث بشه. خب دیگه باید بحث کرد آیا چی بوده، منهجش چی بوده، منهج شیخ صدوق در من لایحضر چه جوری بوده، چه شکل بوده، و آیا فرق داشته بین این کتاب و کتب دیگرش، آیا عدم تطابق به خاطر طرق معتبر بوده. ما در مواردی عدم تطابق مطمئنیم طریق شیخ صدوق با طریق کلینی متفاوت بوده، زن نباید به مجردی که دیدیم تفاوت بین روایت در کافی و در من لایحضر بگیم ایشون تصرف میکرده. ما موارد معتنابهی داریم، طریق دو تا طریق بوده، منشأ نقل بین شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی متفاوت بوده، لذا نبینیم اونجا اینجوریه اینجا اینجوری بگیم علا هواه و مثلا اینجوری بوده، نه منابع مختلف بوده و علیه شواهده. حالا دیگه گذشت وقت، ببخشید. خواهش میکنم سیدنا
در هیجان بحث بیاد.
نه آقا خواهش میکنم، ما خوشحالیم از تحقیقات فحول استفاده میکنیم. خدا حفظت کنه، شما رفقای ما هستید. ممنون.